نه اینجا پر اگر عبیت نمیشید در سکنس کن خوش آمان. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحال هستم که در خدمت دوستان عزیز مدیران و کارشناسان و اعضای انجمن روابط عمومی ایران هستم. برای من یک فرصت مغتنمی است حضور پیدا کردن در جاهایی که بین دانش تجربه یک رابطه در تعاملی انجام میگیره. با دو تا مقدمه وارد سعی میکنم که وارد بحثم بشم و بیشتر از نظر شما استفاده کنم. یکی که وقتی که جناب آقای و قاسم فرقان خانم هیدری در باشندی که به دعوت آقای تقیقور و قاسم دیگه من رفته بودم هتل لاله، اون شب پیشنهاد دادن که من سخنران این جلسه باشم. نه احتمال داشت که شرایط مساعدی بشه که فرزند بنده امیدوارانه بیام از انتخابات صحبت بکنم و نه هم احتمالی داده میشد که تنسوسه انتخابات چه وضعیتی داشته باشه. در نتیجه میخوام اول انجمن روابط عمومی رو مبرا بکنم که دعوتشون هیچ ربطی به انتخابات و این پیروزی نداشت. البته اونها هم انتخاب موضوع رو به خود من گذاشتن. من میخوام بگم که درست در شبی که من هم از صحبتی در انجمن اخلاق در علم و فناوری میومدم و در مورد اونجا در مورد اخلاق و قدرت در شبکه مجازی صحبت کرده بودم، زودتر خود من رسوندم که در جمع دوستان باشم و انصافا که جلسه آشکوه بود و اگر نمیومدم احساس مقبولیت میکردم در اون شب، چون دیدم که همه اعضای خانواده روابطونی خیلی اصطلاح شاد هستند و در اصطلاح اون شب خستگی مثلا من رفت بیرون. دومی که باز یادم میاد که به دعوت آقای قاسمی دوست عزیز و قدیمی 16 سال پیش من باز در مورد انتخابات و رسانه ها در انجمن روابطونه صحبت کردم. فکر میکنم در تالار حرکت بود نشسته تون در 16 سال پیش. بعدش دیگه نه در 84 و نه در 88 فرصتی برای ما فراهم نشد که در مورد انتخابات حرفای تخصصی یا علمی خودمون رو بزنیم. بنابراین مشکل هست وقتی که کسی منتصب میشه به یک جریان فکری که از حرف علمیش رو هم در هر شرایطی بسونه بزنه. ولی چرا که من اومدم دیدم که فکر میکردم که برای مطلع حرفم چی بگم چی شروع بشه، یک تبریک دردآلودی رو از یکی از دانشجویانم دیدم که برای من اومده بود و رو نمیشته بود که این بار چندومن که در قحطی درخت حرف از عبور این سپیدار میزنی. این وقتی فکر میکنم من به عنوان یک کسی که حالا در دره ارتباطات رو داشته 16 سال پیش حرف زده، پدیده بسم دوم خرداد رو تحلیل کرده از منظر افکار عمومی و رسانه ها و حالا بعدش میخواد بیاد پدیده بسم 24 خرداد رو میخواد حرف بزن، چقدر میتونه حرفاش متفاوت باشه با 16 سال پیش. اگر اون هاشه که من در 16 سال پیش در مورد دوم خرداد گفتم تبدیلش کنم به 24 خرداد، اون حرفا میتونه همین امروز زده بشه یا میشه تقلبی هم کرد گفتش که خب امروز هم ما در 24 خرداد همین حرفا رو میزدیم و امروز هم در دوم خرداد در امروز هم در 24 خرداد، یا نه یک تفاوتهایی باید داشته باشه. این دو تا مقدمه که یکی میخواستم رفع اشاره بکنم از انجمن روابط عمومی ایران که نه دنبال قدرت میگشت نه منم دنبال قدرت میگشتم و اینکه بگم در یک شرایطی حرف میزنیم و دوم این که بگم که چقدر میشه اصطلاح در دو تا بودش متفاوت از یک بدیده حرف زد. این دو تا عنوان پیش فرضای این بحث در نظر بگیریم. و البته بر من هم ببخشید که در این روزها یک مقدار گرفتارتر هستم، نه به معنایی که خدای نکرده میخوام برگردیم به این که کاری بکنیم، بلکه بیشتر از همین جنس مسائلی که مطرح هستش که این چی بود که اتفاق افتاد، شما نظرتون چی هستش، نقدش بکنم. کما این که بعضی از دوستان رو ببینم تشریف داشتن که اشتراس باشن انجمن جامعه شناسی ایران نشستی گذاشته بود در مورد رفتار شناسی
بررسی فره قصر میکنه بررسی جامعه شناختی رفتار انتخاباتی در ایران و منم مجبورم که برم هر جایی که هست و البته ترجیح میدم که اون جایی که میخوام این مسئله رو بردازن نهادهای مدنی باشه، نهادهای علمی تخصصی باشه. اینه که الان هم از سفر یزد میام برای اینکه دلتون هم یه خورده با حال من به دوزه میبینید که نه پاور پوینت هم آماده است، چون به خونه هم نرفتم و حتی نهار هم نخوردم و برم میام، یعنی از صبحانه که در هواپیما خوردم و بعدش پشت سر هم جلسه بوده. اگر دیدید یه خورده بیشتر از حد معمول بیحالی در صحبت من هم هست بدونید که از خستگی این جلسه اون جلسه رفتن هست. ولی خب یه دور خود شما به منم انگیزه میده که بحثم رو یک مقدار منظمتر مطرح بکنم، چون در موردش فکر کرده بودم و حتما اگرچه پاورپوینت هاش رو نتونستم برم که آماده بکنم در خونه، این رو وقتی که خواستم منتشرش بکنم منظمترش بکنم. وقتی که من پیشنهاد دادم خدمت آقای رفیعی هم رسوندم این بود که برای ما که به عنوان دست‌اندرکاران ارتباطات چه از منظر روزنامه‌نگاری و چه از منظر روابط عمومی کنار همدیگه قرار می‌گیریم، اونم در یک نهاد علمی تخصصی سابقه‌دار و مؤثر، باید این مسئله واکاوی بشه و حتما صحبت من هم یک شروعه، ممکنه من پیش که شروعه، یعنی قطعا هم شروع کاملی نیست، ولی بعدها خود انجمن و آقای نظیرون بهش بپردازن که این پدیده آیا پدیده قابل شناختی بود یا قابل شناخت نبود، به چه دلیل، و اون وقت نقش ما به عنوان دست‌اندرکاران ارتباطی چه چیزی چی هست. من دوستان دانشجو میدونم که در دانشگاه تأکید دارم به این که اگر برای اصحاب ارتباطات، چه معلمانش، چه محققانش و چه دانشجویانش، انتخابات و افکار عمومی موضوع مطالعه قرار نگیره، پس چه چیزی میخواد مورد مطالعه قرار بگیره؟ ما که در حوزه پزشکی قرار نداریم که خواسته باشیم بریم در سالن‌های تشریح به کاربوتیکافی بپردازیم، ما که در حوزه مهندسی قرار نداریم که خواسته باشیم بریم در کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های موجودی رو واکاوی تجربی و کمی بکنیم. ما دست‌اندرکاران ارتباطاتیم. اگر پایان نامه‌ها و رساله‌هایی در مورد انتخابات در دوره‌های مختلف، انتخابات مجلس، انتخابات شوراها، انتخابات ریاست جمهوری، در مورد رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، در مورد افکار عمومی و قابل شناخت یا غیر قابل شناخت بودنش انجام نگیره، چه کسی می‌خواد این کار رو انجام بده؟ دوستان میانسال یا کهنسال مثل من قطعا به خاطر میارم که یکی از جدیترین کارهایی که در این کشور باقی مون کاری بود که خانم دکتر سرورنی در مورد انقلاب و رسانه انجام داد. سمت مورد دیدید ریولوشن به اسمال میدیا، انقلاب بزرگ و رسانه های کوچک، و اونجا حرفش این بود که چه شد که رادیو تلویزیون ملی ایران به عنوان یکی از 5 رادیو تلویزیون مهم کشورهای در حال توسعه قادر به نقش آفرینی در پدیده بزرگی به اسم انقلاب نشد، و در برابر اون کاست هایی که نوارهای کاستی که پیام های امام رو مبادله می کردن، ارتباطات سنتی، مسجدها، هیئتها، دوره‌ها، دیوار نوشته‌ها و امثال اینها تونستن به عنوان رسانه های کوچک بر اون رسانه های بزرگ غلبه پیدا کنند. خود من با ایده گرفتن از همین تحقیقی که انجام گرفته بود در سال 1376 الگوی تحلیلی که قائل بودم برای نسبت بین رسانه و انتخابات وجود داره، یعنی اثر بخشی رسانه، تحول بزرگ و رسانه کوچک بود. در اون زمان به نظر من به دلیل محدودیت هایی که رادیو تلویزیون داشت یا سمت و سوی سیاسی مشخصی که گرفته بود، کسانی که بعدها معروف شدن به اصلاح طلبان تنها از طریق دو تا روزنامه کم تیراژ در نسبت به روزنامه های دیگر، یعنی سلام و عطر ما، تونستن تأثیر بگذارن و قیامشون رو در انتخابات منتقل بکنن. طبیعتا با همین نگاه باید همچون کار قاسمی هم فرمودن، باید سال 84 و باید سال 88 هم این که رسانه ها چه نقشی رو داشتن، فیلم های تبلیغاتی چه بود، اصلا چه کسانی تأثیر گذار بودن، این رو باید بهش بفرمودن. خاطر من در حال در سال 76 اگر وقتی فرصتی باشه که من پشت صحنه های کارهای رسانه‌ای همون زمان رو بگم جزء خاطرات میشد به اصطلاح عناصر نقش آفرین هست، اون وقت استاد عزیز آقای دکتر محسنیان لان که تحقیقی هم انجام میدادن در مورد تبلیغات انتخابات، همش که ما در ملیزار میگفتن که چه کار عجیب غریبی شما کردید در ورود آقای خاتمی در اون فیلم معروف شب کبیر که به اصطلاحشون با آقای دکتر حجت گفتگو میکردن. و اگر من بگم که ما خیلی کار بزرگی نکردیم، بلکه تغییر اجتماعی رخ داده بود، اون تغییر اجتماعی اون کار رو بزرگ داشت میفهمید و ما دستن در کاران رسانه خیلی کار بزرگی نکرده بودیم، بلکه جامعه یک فهم تازه پیدا کرده بود که اگر آقای خاتمی توپق هم میزد در یک برنامه انتخاباتیش میگفتن چقدر قشنگ توپق میزنه، و اگر آقای ناطق نوری برنامهش رو خیلی دقیق و جدی هم انجام میداد میگفتن که کی بهش گفته که اینجوری حرف بزنه، این یا اینجوری به اصطلاح در چه پوزیشنی قرار بگیره. گفتگوی من آقای دکتر محسنیان همیشه بدتر این بود، نشون بود چقدر قشنگ نور پردازی کردید، چقدر قشنگ زاویه که آقای خاتمی نشسته بود رو مورد توجه قرار میدید، ولی من باید میگفتم که تا نیم سال قبلش اصلا معلوم نبود که کی بیاد در کنار آقای خاتمی، در روبروی آقای خاتمی قرار بگیره، به خاطر که هر کسی میومد نگران این بود که چه برش خواهد گذشت. اینه که هر کسی که ما انتخاب کرده بودیم که نیومد و اونایی که ما انتخاب کرده بودیم که نمیشد. اینها به این اعتباره که میخوام بگم یک نسبتی وجود داره بین اون چی که در افکار عمومی شکل میگیره و بین اون چی که در رسانه ایفا، نقشی که رسانه ایفا میکنه، و این کار ما در روابط عمومی، کار ما در رسانه ها و در نهادهای روابط‌عمومی هستش که این رو مورد مطالعه قرار بدیم و انشالله این شروعی باشه برای کارهای جدیدتر، چون همیشه این فرصت ها وجود نداشته، ولی قطعا حالا این فرصت رو میشه با امیدی که وجود اومده دنبال کرد. این اعتبار من عنوانی که برای این طرح موضوعم برگزیدم رویدادگی این بود که رویدادگی افکار عمومی و رفتار انتخاباتی. به نظر من سه مقوله باید مورد مطالعه قرار بگیره. یکیش در سطح در جامعه به عنوان به اصطلاح سطح کلان تحلیل، یکیش در افکار عمومی به عنوان سطح میانی تحلیل که خود بحث در افکار عمومی هستش، و یکیش در سطح خردش که منجر میشه به رأی دادن در انتخابات و یک انتخاب معنادار. با مفهوم رویدادگی کمابیش دوستان آشنا هستند. تعبیر رویدادگی یا نظریه کاتاستروف مبتنی بر این هستش که جامعه رو به عنوان یک سیستم زنده و پویا به شمار میاره که این سیستم زنده و پویا باشه که در شرایط عدم اطمینان یا نگرانی نسبت به آینده قرار میگیره، یک رفتاری از خودش نشون میده که رفتارش پیشبینی ناپذیر هست. به عبارت دیگه وقتی که شرایط اجتماعی شرایط متضاد میشه، رفتار سیستم پیشبینی پذیری خودش رو از دست میده و دیگه نمیشه بر اساس الگوهای پیشینی و بر اساس تجربه های پیشین اون رفتار رو تحلیل کرد. خب اگر این نظریه رو مبنای شناخت جامعه من قرار بدیم که به نظر من میشه این دو قرار مبنا قرار داد، به خاطر اینکه ما نوعی نگرانی نسبت به آینده، نوعی عدم اطمینان نسبت به آینده در سطوح مختلف جامعه حس میکردیم تا قبل در شرایط قبل از انتخابات، از فرودستان جامعه که بیشتر بحث نگرانی نسبت به وضعیت معیشتی، وضعیت تورم، گرانی و نزایز داشتن، تا نخبگان جامعه که نگرانی در مورد امنیت شغلی، امنیت علمی، آزادی های آکادمیک، آزادی های فرهنگی و هنری داشتن، تا کارشناسان، تا سیاست گذارانی که در به افعال کلان در جامعه میاندیشیدن، همه نگران این بودن که چی میشه. وقتی که جامعه به چی میشه میرسه، طبیعتا نمیشه با قاطعیت گفت که چه رفتاری از خودش نشون میده. خاطرم هست در بهمن 1383، یعنی یک ماه مونده قبل از انتخابات، یا 82 یک ماه مونده قبل از انتخابات مجلس، 83 میشه، یک ماه مونده قبل از انتخابات مجلس، یک نشست معتبر علمی رو مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برگزار میکرد تحت عنوان آینده نگری و پیشبینی روند علمی در ایران. در اون نشست بنابراین بود که روندهای علمی در ایران که فرض به وضعیت نانوتکنولوژی چه خواهد بود، وضعیت ژنتیک چه خواهد بود، به نظر اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب از حوزه‌های مختلف آکادمیک، علوم تجربی، مهندسی، پزشکی و نظر اینها اومدن به وضعیت علوم مختلف رو به اصطلاح مطرح کردن. در اونجا یکی از جامعه شناسان برجسته کشورمون آقای دکتر قانیراد گفتش، یعنی میخواست دشواری بین و تفاوت بین علوم اجتماعی رو با علوم تجربی نشون بده. گفتش که خود همه درستی گفتن که 15 سال دیگه وضعیت مهندسی شیمی در ایران چه خواهد بود. میشه گفتش که چقدر ما فرض کنیم که شغل خواهیم داشت، چقدر کار با تحصیل خواهیم داشت، سمت و سوی دانش به کدام سو میره. ولی من دو تا سوال از حوزه علوم اجتماعی مطرح میکنم، اگر کسی تونست پاسخش رو بگه بده پیش من و بعد از اون من خواسته باشم به من این اجازه هم بده که استناد بکنم، میتونیم بگیم که آینده نگری در حوزه علوم اجتماعی محقق شده. اون دو تا سوالش هم این بود که در انتخابات مجلس هفتم که در اسفند ماه پیش بود، در پیش رو بود، کدام جریان سیاسی در ایران برنده میشه؟ و دومیش هم توضیح اقتصاد این بود که قیمت مسکن در بهار 1384 گرونتر میشه، ارزونتر میشه، چقدر گرونتر یا ارزونتر میشه؟ طبیعتا هر دو تا سوال جوابی نداشت. اگر کسانی هم جواب دادن، این جوابشون جواب در حقیقت متناسب بود. البته نمیخوام بگم این منحصر به ایران هست، ولی میخوام بگم در هر جایی که عدم اطمینان نسبت به آینده و نگرانی نسبت به آینده بیشتر میشه، این قدرت پیشبینی میاد پایینتر. تمامی که در کشورهای پیشرفته هم همین اتفاق افتاده. یکی از سرقات برجسته که در انگلستان انجام گرفته بود این بود که در مورد آینده اقتصادی کشور در اون تحقیق از وزیر اقتصاد و معاونانش و نمایندگان مجلس پرسیده بودن تا سطوح مختلف جامعه، ولی این که وضع اقتصاد انگلستان به چه سویی میره درست‌ترین پاسخ‌ها رو رفتگرهای لندن داده بودن و غلط‌ترین پاسخ‌ها رو وزیر اقتصاد انگلیس داده بود. این نشون دهنده اینه که در واقع همون بحث اصلی که در نظریه کاتاستروف هم مطرح میشه اینه که تجربه های قبلی یا کلیشه ها جواب نمیده. باید یک به اصطلاح ذهنیت تازه‌ای رو با ذهنیت تازه‌ای به مسئله پرداخت. به عبارت دیگه ذهن‌های کلیشه‌ای یا ذهن‌های ساختیافته معمولاً به پاسخ‌های ساختیافته میتونن جواب بدن، نه به پاسخ‌های جدید. و همین مشکلی هستش که در نظریه رویدادگی هم بهش پرداخته میشه. به هر حال به نظر من، حالا حداقل من نظر خودم مطرح میکنم، به خصوص ارجاع میدم دوستان رو به کار قوی و خوبی که آقای دکتر محسن رنانی اقتصاددان در این زمینه انجام داده، اینه که به دلایل مختلف جامعه ایران رو میشه در مرحله قلمداد کرد در آستانه انتخابات که در پی همین رویدادگی هست. یعنی به عبارت دیگه شرایط متناقض و پارادوکسالی هست و در نتیجه پیش‌بینی پذیری رفتارها هم دشوار هست. عنوان یک کنشگر سیاسی این را هم من بگم، اگر خاطرتون باشه وقتی که مسئله ورود جناب آقای هاشمی رفسنجانی به انتخابات مطرح بود، اغلب فعالان سیاسی نظرشون بر دو تا مؤلفه اصلی مبتنی و متکی بود. یکی این که آقای هاشمی رفسنجانی بیان خیلی متناسب این شرایط ایران است، ولی معلوم نیست که رأی داشته باشن. به دلیل دومی که رأی فرودستان جامعه ما، رأی طبقات پایین ما با انتخاب آقای هاشمی سازگار نیست. طبقات پایین ما همون کسانی هستند که به دلیل فرض کنید سیاست های توزیعی آقای احمدی نژاد مثل یارانه ها به اون طرف گرایش بیشتری دارن، در حالی که واقعیت چیز رو غیر از این نشون داد. اتفاقا وقتی که مسئله آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد، با کمال تعجب اولین چیزی که در این رو در همون سطح رویدادگی دارم میگم، اولین چیزی که ملاحظه میشد این بود که برخلاف تصور کارهایی که انجام گرفته بود، گزارشهایی که میرسید، حتی نظرسنجیهایی که انجام گرفته بود، این همون فرودستان جامعه، روستاها و بخشهای دور جامعه، مناطق دور افتاده‌تر یا کمتر توسعه یافته، اینها رأیشون سمت و سوی آقای هاشمی رفسنجانی گرفته بود. چرا چنین اتفاقی افتاده بود؟ البته من در بخش دوم در افکار عمومی مفصل‌تر خواهم گفت، در بحث افکار عمومی، که به نظر من جامعه ایران جامعه منزلتی است، یعنی گفتمان مقدم بر به اصطلاح ستیزهای طبقاتی در ایران، یعنی بیشتر از اون چیزی که رأی رو در ایران طبقاتی خواسته باشیم تحلیل بکنیم، محدودش کنیم به طبقات فرودست یا طبقات طبقه متوسط یا طبقات فرادست، مسئله منزلتی است. اصطلاحا اون چیزی که در فرهنگ ایرانی تحت عنوان برخوردن ما بهش ارجاع میدیم، به نظر من حتی فرودستان جامعه ما بهشون برخورد که گفتن سرنوشت این وضعیت نابسامان و نامطمئنی که برای ایران به وجود اومده به دلیل رأی دادن شماست، به دلیل نوع حضور شماست. اونها شاید در یک واکنش منزلتی یا در یک تحلیل گفتمانی، در یک رویکرد هویتی یا رویکرد گفتمانی رفتن به سمت این که نشون بدن که چنین انتخابی رو ندارن. یه خاطره براتون نقل بکنم. یه سفری داشتم میرفتم هند، هواپیما نتونست روی دهلی نو بنشینه، یه مقدار به دلیل قواره که توی فضای دهلی نو بود، بعد چرخید و بعد برگشت برای که سربجویی هم بشه به لحاظ اقتصادی، اومد در زاهدان نشست که سوختگیری بکنه مجددا تا هوای دهلی نو مساعد بشه بنشینه. بعد دوباره اومد و این بار دوم هم که روی دهلی نو میچرخید مرتبا میچرخید و نمیتونست میشینه. خب طبیعتا مسافران نگران شده بودن. پشت سر من یک پیرزنی بود که مرتب ذکر میگفت و صلوات میفرستاد و بعد تو همون حالت حراس و نگرانی که داشت مهموندار هواپیما صدا زد گفت ببینم، چون از بلندگوی هواپیما مهموندار دعوت به آرامش میکرد که خلبان سعی میکنه بیل بنشین، اگر نتونه بنشینم برمیگرده در فرودگاه مطمئن خواهد بشن. این خانم وسط همون دعاهایی که میخوند اینها به مهموندار گفتش که ببینم خبرنگار ایرانیه، خلبان ایرانیه، گفتش که بله، البته خندش هم گرفت این چه سوالی، گفت پس ایشالله میشینه، گفت که چرا میشینه، چون براش بر، گفت برای این که بهش برخورد که دوبار بیاد دیه دهلی نو و نتونه میشینه. ببینه بهش برخورد یعنی این که تمام به اصطلاح محاسبات فنی رو فدای این میکنه که بهش بر نخوره. من اون برخوردن رو عنوان یک ویژگی جامعه ایرانی، یعنی یک شاخصه فرهنگ خودمون میدونم که وقتی که بر میخوره یک کاری میکنه. ببینید وقتی که یک قهرمان ورزشی ما هم، یک تیم ورزشی ما هم بهش بر میخوره، یک رفتار دیگری نشون میده. بعد ببینید این رو گفتم که خب وقتی که آقای هاشمی به صحنه اومد و معلوم شد که اتفاقا اون طبقات فرودست جامعه نظر مثبت تری دارن، نشون میداد که یک به اصطلاح رفتار پیشبینی‌ناپذیر در راه است. این رفتار پیشبینی‌ناپذیر مسئله دوم این هستش که چقدر در سطح افکار عمومی قابل مشاهده بود. طبیعتا دیدید قربانی تحلیل های مختلف انتخابات در شرایط امروز ایران نظرسنجی هاست، یعنی گفته میشه که این نظرسنجی ها، البته همیشه و در همه دوره های انتخاباتی هم این چین بوده، بستگی به نوع انتخاب هم نداره، ما در سال 1184 هم همین رو میدیم، نظر سنجی ها اون روزای آخر که نشون میداد که برای آقای احمدی نژاد انتخاب میشه، تلقی این بود که این نظر سنجی ها نظر سازی، و در سال 1376 هم که نشون میداد که برای آقای خاتمی انتخاب میشه در روزای آخر، باز نظر سنجی ها در مزان اتهام بودن. افکار عمومی رو با چی میخوایم بسنجیم؟ افکار عمومی اصلا پدیده قابل شناختی هست یا قابل شناختی نیست؟ این که اکتفا بکنیم بین که جامعه ایران جامعه ایست که آهسته میاد آهسته میره، برای که نگران این هستش که گربه شاخش میزنه و این توی فرهنگ ما رفته، توی زربال مسئلهای ما رفته، این که سعی بکنه خودش رو نشون نده، این کفایت میکنه برای ما دستندرکاران حوزه افکار عمومی، روابط عمومی، ارتباطات که بگیم که جامعه قابل شناخت نیست، پس باید رها بکنیم ببینید که چه اتفاقی میفته. و بعد این اتفاق رو فقط و فقط در رفتار انتخاباتی ببینیم کفایت میکنه یا نه. من در مسئله دوم فکر میکنم که افکار عمومی در ایران، یعنی با این نظر موافقم که افکار عمومی در ایران پدیده هستش که به دشواری میشه شناختش، به خاطر اینکه افکار عمومی در سطوح آشکار جامعه شکل نمیگیره، در سطوح پنهان جامعه بیشتر میشه افکار عمومی رو دید. آقای قاسمی اشاره کردن به ویژگی های خود من، همه اونها لطف بود، ولی یک ویژگی رو میخوام روش تاکید کنم، به خصوص به دوستان بگم که اگر میخوام کار ارتباطی بکنیم این ویژگی رو باید در کار داشت، اون ویژگی گفتگو کردن هست، اهل گفتگو بودن. یه وقت همین روزه قبل از انتخابات رفته بودم مشهد، خب شهر ما مشهد میدونید دیگه، در واقع جز بدیهیات بود که حتما به کاندیدای دو تا کاندیدای مشهدی هست، حتما این دو تا کاندیدای مشهدی در مشهد وضعیت بهتری خواهند داشت. رفته بودم به یک سلمونی، بعد با اون سلمونی گفتگو میکردم و میگفتم که اون من میگفت حرف قشنگی هم بود، میگفتش که اگر میخواین ببینید که در جامعه چی میذاره، با آرایشگرها و با راننده های تاکسی صحبت بکنید، اینها به اصطلاح در شرایطی هستن که نمی‌فهمن چی هستش. گفتم خب حالا تو چی میگی؟ گفتش که مشهدی ها با آقای قالیباف رأی نمیدن. گفتم که چرا؟ گفت میان اینجا و این حرف رو میزن، ولی گفتش جالب هم این هستش که نمیگن به کی رأی میدن، ولی معلوم میشه که با آقای قالیباف رأی نمیدن. گفتم که چرا؟ گفتش که برای این که در واقع بیشتر اونا هم میخوان از آدم بپرسن که ما به کی رأی میدیم. بعد به همین دلیل اون سلمونیه به من گفت، درست مثل اون رفتگر لندن، اون سلمونیه به من گفتش که این حرفایی که توی روزنامه ها و اینا میزنن، به آدم های سیاسی میزنن، این حرفای درست نیست. هنوز به اصطلاح این حرفی که من میزنم در روز 15 اولوش 15 خرداد 14 خرداد اینا بود. خب میخوام بگم روی پس افکار عمومی رو در سطوح غیر رسمی میشه شناخت. چرا در ایران در سطوح غیر رسمی میشه شناخت؟ برای این که نهادهای مدنی ضعیف هستن، برای این که شبکه های اجتماعی و مدنی ضعیف هستن. اگر فرض کنید همین امثال انجمن روابط عمومی و انجمن‌های تو همه این زمینه‌ها، اینها جامعه رو به سمت ساختارمندی می‌کشوندن، یعنی معلوم بود که آدم‌ها توی انجمن روابط عمومی یا انجمن جامعه شناسی یا انجمن علوم سیاسی یا انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه علامه یا هر جای دیگه می‌شینن و با هم دیگه حرف می‌زنن، اونجا می‌شد نتیجه افکار عمومی رو دید. در کدوم کشور توسعه یافته هستش که انتخابات با شگفتی روبرو بشه؟ تقریبا میشه گفتش که میتونیم ببینیم که به دلیل اینکه افکار عمومی خودشون رو بروز و ظهور میدن قابل شناختن هم هستن. اما در جامعه مثل جامعه ما نه، به دلیل اینکه همجور که عرض کردم نهادهای مدنی ضعیفه یا دچار کج کار کردی یا ناکار کردی هستن، ممکنه بگیم که خب میرن گرایش پیدا میکنن به سمت کارهای لوکس، به سمت کارهای نمایشی. ممکنه بگیم خیلی سمینار برگزار میکنیم، ممکنه بگیم که خیلی حرف میزنیم، ولی من حرف رو تو سمینارها نمیبینم، من حرف رو در حاشیه سمینارها میبینم. من جامعه‌مون رو به همین دلیل اون بخش غیر رسمیش رو مهمتر میدونم. در بخش غیر رسمیش اونجا هستش که به گفته باختین کارناوال ها حرفای جدیتری میزنن از اون بخش های رسمی. ده دقیقه یک روبی که یک مقاله علمی ارائه میشه همه نشستن به احترام سخنران که بده و گوش بکنن یا گوش نکنن مهم نیست، ولی وقتی که او حتی وقتی که میگن پرسش و پاسخ هم هست، پرسش و پاسخی هم انجام میگیره، ولی وقتی که از در میرن بیرون سر میز غذا قرار میگیرن اونجا گفتگو انجام میگیره. گفتگو هم کجاست؟ ما برای دید و بازدیدهای رسمیمون میریم، پی دیدنی میریم، به مجلس خط میریم، به مجلس عروسی میریم، ولی اونجا باز هم گفتگو نیست. گفتگو ها پاشنه دره، وقتی که میخوان برن اونجا ها هستش که انجام میگیریم. به دلیل که چنین به اصطلاح نهادهایی نیست، به نظر من افکار عمومی هم خیلی قابل شناخت نیست. نه اینکه در این انتخابات شناخته نمیشه، اساسا میخوام به عنوان یک مشکل بگم که در جامعه ما وجود داره. تحقیق معروفی که مرحوم دکتر تهرانیان در پژوهشکده علوم ارتباطی و توسعه ایران انجام داده بود و نتیجه اون رو به عنوان توصیه‌هایی برای مسئولان وقت فرستاده بود، در اونجا هم حتی نقدی که میکنه از رادیو تلویزیون و مطبوعات و این رو گفتم به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان منتقل میکنه اینه که افکار عمومی فقط به اون وجهی توجه میشه که داره انعکاس پیدا میکنه در رسانه‌های خارجی. این متأثر از فرهنگ ماست. زشته که دیگران بدونن که وضع ما چگونه است. در نتیجه اگر گرسنه هم باشیم حتما پذیرایی از مهمان به خوبی انجام میگیریم، ولی افکارمون اونجاست که ما گرسنه هستیم یا گرسنه نیستیم. به این دلیله که عرض کنم که در اینجا هم افکارمونی شناخته نشد. ولی خب افکارمونی شناخته نشد یعنی بلش بکنیم، رهاش کنیم؟ به نظر من رهاش نکنیم. بر اساس همین نظرسنجی‌هایی که انجام گرفت، که البته این رو باید با افسوس و تأسف گفت که این نیستش که در ایران نظرسنجی‌های درست انجام نمی‌گیره، این هستش که با نظر نظرسنجی‌های درست در واقع سعی میشه که تبلیغات سیاسی انجام بگیره. حتما اگر از من بپرسید در حدی که من دسترسی داشتم و دیدم، حتما نظرسنجی‌هایی که صدا و مرکز پژوهش‌های صدا و سیما انجام داده، اتفاقی رو که در جمعه 24 رخ داده پیش‌بینی می‌کنه. بر اساس نظرسنجی‌های صدا و سیما در روز پنجشنبه 23 خرداد آقای روحانی 48.5% از آرا رو داره در سراسر کشور. بین 48.5% تا نزدیک 51% روز بعد خیلی تفاوتی نیست. این نظرسنجی درستیه، اما چرا داده نمیشه؟ برای اینکه مهم اینه که با اون جهت نظرسنجی میخواد تأثیر گذاشته بشه برای اینکه چه کسی انتخاب بشه و چه کسی انتخاب نشه. ولی اونجایی که به ما بیشتر مربوط میشه، در همین حدی که به عنوان یک معلم یا یک محقق یا یک شهروند دسترسی پیدا میکنیم، این هستش که بیشترین بخشی که در افکار عمومی ناشناخته است و منتقدم میشه به رفتار انتخاباتی، بیشترین بخش به اون برمیگرده به آراء شناور یا آراء خاموش، کسانی که نمیدونیم چه کار میخوان بکنن. لابد اون روند به اصطلاح گزارشی رو که مؤسسه آیپوز انجام میداد دوستان دنبال کردن. در روز آخرین گزارشی که مؤسسه از نظر سنجی داده بود این بود که در روز پنجشنبه دو سناریو رو برای انتخابات ایران پیش بینی کرده بود. یک سناریو انتخاباتی که دو مرحله ای میشه با آقای روحانی آقای قالیباف و البته با جلوتر بودن آقای روحانی نسبت به آقای قالیباف که نسبت به که در سه روز گذشتهش که روز بروزشون انجام میگرفت نسبت به سه روز گذشتهش یک تغییر رو مرتبا نشون میداد، کاهش آرای آقای قالیباف در سراسر کشور و پیش بالا رفت افزایش آرای آقای روحانی باز در سراسر کشور. و سناریوی دومی سناریوی انتخابات یک مرحله‌ای بود که در اون انتخابات یک مرحله‌ای هم آقای روحانی پیروز انتخابات بود. علتی که به دو سناریو هم رسیده بود این بود که هنوز در روز پنجشنبه بخشی که در انتخابات شرکت میکنن ولی تصمیم نگرفتن بالا بود، سهمین ها بالا بود، یعنی 38.7% گفته بودن در انتخابات شرکت میکنن ولی هنوز تصمیم نگرفتن که به کی رأی میدن. ببینید یعنی رأی شناور سازنده افکار عمومی است. این رأی شناور در سه روز آخر انتخابات به اصطلاح بروز و ظهور پیدا کرد. در اون سناریوی اول که انتخابات دو مرحله ای است همون آخرین گزارش میگه که بنا به آخرین یافته‌های آماری آقای روحانی 38% و آقای قالیباف 24.6% آرا رو داره ولی 38.7% بلا تسلیم هنوز، یعنی اونها هم اضافه میشه. خب میبینیم که همین سمت و سو دیده میشه ولی پیشتر میره. توی نظرسنجی داخلی هم همین هست. سناریوی دومی که گفتم مبنای یک مرحله شدن انتخابات بود این بود که تا یک روز پیش از انتخابات همین که گفتم 38.7% تسلیم نگرفته بودن که به چه کسی رأی بدن. و مهمتر از این همون بخشی که گفتم شناخت روابط عمومی رو شناخت افکار عمومی در ایران دشوار میکنه، 11% حاضر نبودن که اسم نامزد خودشون رو بگن. این که اسم نامزد خودشون رو بگن یعنی از جنس همون چیزی که در سال 1376 هم رخ داده بود. بعد ببینید این نشون میده که تا شما اون لایه‌های پنهان جامعه رو نتونید به اصطلاح بهش دسترسی پیدا بکنید و تا اون قسمت بلا تصمیم رو در جامعه نتونید به لحاظ فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی بشناسید، اساساً امکان شناخت روابط عمومی امکان شناخت افکار عمومی خیلی دشوار هست. حالا چون معمولا در ایران هم این رو در نظر بگیرید که این جزء ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ما که معمولا مشارکت اعلامی از مشارکت عملی کمتره، یعنی اون چیزی که عمل میشه بهش بیشتره. معمولا خیلی از کسان میگن که رأی نمیدن ولی رأی میدن و این کی هستش؟ وقتی که اون ترند یا وقتی که حالا اصطلاح در اصطلاح جامعه شناسی اون موج به اصطلاح شکل میگیره. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که در شرایط عدم اطمینانی که در جامعه ما شکل گرفت وجود داشت، یک نوع عقل معنایی، یک نوع عقل کلگرا رفت به سمت این که چه کسی یا چه جریانی به من شهروند اطمینان میده که آینده بدتر از وضع موجود نخواهد شد
بهتر خواهد شد. این یک عقل معنایی هستش، این یک عقل ابزاری یا عقل خرد نیست، این جز جزش نیست. کما این که اگر شما مقایسه بکنید در میان کاندیداهای مطرح، حداقل در میان کاندیداهایی که 3 یا 4 رقیب اصلی رو تشکیل میدن، کمتر از همه شعارهای پررنگ اقتصادی آقای روحانی دیده میشه، در حالی که بنابر همه تحقیقاتی که انجام گرفته، همه نظرسنجی که انجام گرفته، مسئله اول جامعه ایرانی معیشت هست، یعنی تنگناهای معیشتی و زندگی. چرا کسانی که درگیر با تنگناهای معیشتی هستند، چرا همون فرودستان جامعه که عرض کردم، چرا اینها به کاندیدای رأی میدن که بیشتر از همه عقل معنایش این هستش که میره به سمت به اصطلاح نوعی ثبات یا نوع عقلانیت، نه مشخصا به این که یارانه رو چقدر افزایش میده، نه به این مشخصا به این سمتی که چقدر شغل ایجاد میکنه، نه به مشخصا به این که چقدر در واقع طرح مشخص و مشهود اقتصادی داره. این معناش این هستش که در واقع دنبال یک نوع کلگرایی میره. این کلگرایی از نظر من یک مفهوم عمدتاً همونجور که عرض کردم فرهنگی، اجتماعی و گفتمانی هستش، مقدم بر یک امر اقتصادی و سیاسی. حرفم رو در اینجا جمع بکنم. به نظر من جامعه ما در یک شرایط عدم اطمینان یک رفتار رویدادگی از خودش نشون داد. این رفتار رویدادگیش سمت و سوش به سمت یک عقل معنایی کلگرا که سونگیری داره به سمت ثبات، سونگیری داره به سمت عقلانیت، سونگیری داره به سمت مدنیت، این بیشتر دیده میشد. سوگیری داره به سمت اعتدال در برابر، یعنی این 4 تا ویژگی رو میشه استخراج کرد: عقلانیت، اعتدال، ثبات و مدنیت. و به این اعتبار هم هست که البته جای بحث رو باز میذاره برای این که حداقل در سطوح خرد هم، در سطوح میانی و در سطوح کلان هم به بررسی مسئله بپردازیم. به طور خلاصه این رو عرض بکنم که حداقل به نظر من بر اساس این ویژگی ها برای به عنوان عواملی که افکار عمومی رو در این روزهای آخر سمت و سوش رو روشن کرد و رفتار انتخاباتی ایران رو شکل داد، میتونم بگم که یک زمینه اجتماعی وجود داشت و زمینه اجتماعی همون جوری گفتم بر اساس به اصطلاح نگرانی هایی که نسبت به اقتصاد، نسبت به روابط بین الملل، نسبت به فرهنگ و نسبت به سیاست وجود داشت. جامعه ما جامعه نگرانی بود و جامعه نگران دنبال این میگرده که چطور از خودش رفع نگرانی بکنه. دوم اینکه در این رفع نگرانی کردن بین پایین ترین سطوح طبقاتی و بالاترین سطوح طبقاتی تفاوتی وجود نداره، همونجور که شما در رأی آقای روحانی رو هم این دیدید، بین دورترین روستاها و رأی ایرانیان خارج از کشور، رأی نخبگان، رأی قوم، رأی مراکز و مناطق مختلف تفاوت معناداری وجود نداره. حتما تحلیل استانی آرا رو دوستان دیدن، من فقط یک اشاره بهش میکنم که خب میدونید که بالاترین سطح رأی آقای روحانی در استان سیستان و بلوچستان هست، بعد از اون در استان کردستان و بعد از اون در استان یزد. حتی میتونید ببینید که در اون رقابتهایی که از توش اجماع در اومده بین آقای دکتر آلت و آقای دکتر روحانی، کاملا منطقه‌گرایی تحت شعاع اون قرار گرفته یعنی خود این پدیده اجماع تونسته تأثیر بذاره بر افکار عمومی. و همینطور بعد بیاد آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، مازندران، گلستان، کرمان، یعنی ببینید همه اینها، یعنی اونجایی که ممکن بود بگید به یک دلیل سیاسی فاصله دارن یا قهر دارن، تحت شعار این مسئله قرار گرفت. نکته سوم، ویژگی سومی که میشه برشمرد اینه که به اصطلاح این رو آوردن به اعتدال، که البته اون هم باز جای بحثش در همین نهادهای ارتباطی هست، در خود انجمن روابط عمومی پیشنهاد هم همین هست که اینم بپردازن، شاید انشاءالله موضوع یکی از نشستاتون باشه، که خب این اعتدالی که گفته میشه چیه؟ این اعتدال به معنای محافظه‌گاری، اعتدال به معنای پذیرش تحول، این اعتدال به معنای در وسط قرار گرفتن، خونسا بودن یا نظری اینا، چون خود این هم باید شناخته بشه، که البته با نسبتی که من بین اعتدال و اصلاحات در ایران و تحولی که در جامعه وجود داره قائل هستم، اعتدال به معنای حضور و محافظه‌کاری در برابر تحول و تغییر نیست. هر کسی عقلانی هستش، هر کسی فعال هست، و هر کسی بر اساس مدارا در برابر کم تعمدی و افراطی‌گری که وجود داره. بنابراین شناخت، یعنی شکل‌گیری گفتمان تحول خواهی، اصلاح و اعتدال هم معنی سومی هست که به اختصار بهش اشاره میکنم. و مؤلفه چهارمش اثرگذاری کنشگران سیاسی است. جامعه‌ای که دنبال عقلانیت می‌گرده، در پی عقلانی رفتار کردن رهبران سیاسی و کنشگران سیاسیش هم هست. به این دلیل به نظر من ائتلافی که انجام گرفت و بر اساس اون با مدیریتی که در سویه اصلاح طلبی این کار انجام گرفت و حمایتی که جناب آقای هاشمی و جناب آقای خاتمی کردن و دوستان اصلاح طلب اینجا کردن، اون چیزی که رخ داد این بود که در واقع یک فضا یا یک اسپیس عقلانی درست شد، که خب پس اینها هم عقلانی عمل میکنن، با یک کاندیدا میان، با یک حرف میان، اخلاقی عمل میکنن و نظاهران. این هم نکته مهمی بود. و مسئله مقوله پنجم که آقای قاسمی هم بهش اشاره کردن و در این جای بیشتر باید بهش پرداخت، مسئله رسانه ها در این کار بود و خروجی عمومی که ساخته شد. به نظر من رسانه هایی که در این مرحله در انتخابات تأثیر گذار بودن، از جنس رسانه هایی که در مراحل پیشین انتخابات عمل کردن نبود. یک شکل ترکیبی از رسانه ها انجام گرفت، یعنی اون بخشی از نخبگان ما که حتی با صدا و سیما فاصله داشتن، با ورود صدا و سیما از طریق مناظره ها به نوعی گفتگوی انتقادی یا دیالکتیک انتقادی آشنا شدن. من به جد معتقد هستم که، یعنی اگر از من بپرسید که چه رسانه‌ای در اینجا تأثیر گذارتر بود، میگم شکل‌گیری حوزه عمومی یا عرصه عمومی که ظرف این مدت از آمد و شدهای سیاسی انجام شکل به وجود اومد. ظرف یک سال گذشته ببینید که چه ایده هایی مطرح شد، اصلا میشه در انتخابات اومد یا نیومد، درست هست که بیان یا نیومد، بعد تر اومدن آقای خاتمی، بعد نیومدن آقای خاتمی، بعد اومدن آقای هاشمی، بعد حذف کردن آقای هاشمی، بعد باقی موندن دو کاندیدا، بعد اینکه چگونه تصمیم گیری کنن. در اینجا یک گفتگوی انتقادی بین کنشگران سیاسی و رهبران سیاسی با جامعه شکل میگیره، که از دل این گروه های مرجع تازه شکل میگیره، که این گروه های مرجع تازه در واقع فضای تأثیرگذار معنوی در انتخابات بیش از فضای مادی تأثیرگذار در انتخابات پیدا کردن. حتما بدونید که در میان کاندیدای پیروز این انتخابات، یعنی آقای روحانی، از امکانات ستادی کمتری نسبت به رقیبان خودش برخوردار بود. حتما بدونید که این نمیتونه کار صرف ستادها باشه یا که سازوسته های دوردست میده. اون فضای گفتمانی مبتنی بر عقلانیت و ائتلاف که به نظر من با ورود فعالانه و دیالکتیکی و گفتگویی که بین کنشگران سیاسی اصلاح طلبان و جامعه رخ میده، نه تأثیر به اصطلاح بلا تسلیم ها رو بیشتر وارد انتخابات میکنه، عدم تصمیم گیری رو روز بوده ازش کم بکنه تا اینکه این حماسه سیاسی خرم میشه. به این دلیل به نظر من میاد که در واقع برای ما اصحاب ارتباطات جای این هستش که بعضی از سوال ها به طور جدی بپردازیم. من سخنم رو با سر چند سوال مطرح میکنم که در موردش فکر بکنیم. نظر خودم رو گفتم ولی حتما نظر من میتونه فقط یک هر اولیه باشه. اون این که این گرایش به عقلانیتی که به وجود اومد و حاصلش هم روی کار اومدن دولت تدبیر عمری بود، فرایند شکلیش از کجا ریشه فرهنگی بیشتر داره یا سیاسی، محصول ارتقای افکار عمومی هستش یا حرکت به اصطلاح ناآگاهانه، این آگاهی عمومی در پرتو کدوم رسانه ها به وجود اومده، آیا میتونیم به اصطلاح این رو محدود کنیم به رسانه های خاصی؟ سوال دوم من اینه که در واقع به طور مشخص میشه گفتش که آرای هر نامزد معرف تغییر ساختار اجتماعی در ایرانه. ولی آیا میتونیم این به اصطلاح میتونیم به این اعتبار که تغییر ساختار طبقات اجتماعی رخ داده بگیم که خب هر کدوم از این کاندیدا که نمایندگی میکنن یک بخشی رو مثلا فرض کنیم، میتونیم بگیم که آقای دکتر ولایتی معرف به اصطلاح آرای سنتی جامعه است پس رأی سنتی اینقدر، آقای قالیبان معرف رأی به اصطلاح طبقات مدرن شهریتی معرفه که این چیزی هست. این رو من حداقل میتونم بگم که این چیزی نیست. پس در مجموع از ترکیب و درصد آرا چطور میشه درک عینی‌تری از ساختار جامعه ایران ارائه داد به عنوان یک جامعه دستخوش تغییر؟ و سوال سومم اینه که آیا رأی تغییری در خرداد 92 مشاهدش بکنیم یک مطالبه خام متأثر از صرفا فشارهای معیشتی یا یک حرکت پردامنه‌تر و عمیق‌تر هست؟ به نظر میاد که خود باید این مسئله توجه کنیم که شعارهای پوپولیستی در این مرحله خیلی تاثیرگذار نبود. این آیا به اصطلاح جامعه رو به سمت نوعی تکثر یا مدنیت برده یا نبرده؟ و سوال چهارم اینه که در واقع گرایش مدنی در جامعه ایران رو چجوری تفسیر میکنیم؟ آیا مردم یاد گرفتن، جامعه ما یاد گرفته که از فرصتهایی که براش پیش میاد به نحو مثبتی استفاده بکنه؟ به عبارت دیگه آیا ما جامعه فرصت شناسی داریم که دیگه به اصطلاح بیمون سمت و سو رفته که فضای تنفسی خودش رو در شرایط ممکن خلق بکنه یا به اصطلاح این چیز سمت و سوی دیگری هم داره؟ و بالاخره این که سال آخر این که چطور رسانه ها مردم و بخشی از حاکمیت و گروه های رقیب با هم نزدیک شدن با یک سرعت حیرت‌آور
من اگر میخواستم توضیح داشته باشم و توضیح هم سال من گوش میکردم حتما
از صدا و سیما میخواستم که اون کاری رو که در ایام انتخابات انجام داد محدود به ایام انتخابات نکنه، یعنی
بپذیره که در جامعه ما گروه ها و گرایش های مختلفی هستند در حوزه های معرفت شناسانه، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های اقتصادی. یعنی اگر همسال اون گفتگوهایی که بین 6 یا 8 تا کاندیدا انجام میگیره ادامه پیدا بکنه با گفتگوهایی که بین استادان، محققان، صاحب نظران، روشنفکران، علما، شهروندان، مدیران، کارشناسان مختلف که نظرهای خودشون رو ارائه بدن و بحث بکنن، اون یعنی از درونش یک دیالکتیک انتقادی، گفتگوی انتقادی در جامعه شکل میگیره، در رسانه در جامعه دیده میشه، خوانده میشه و این دیدن و خوندنش به اصطلاح یک زمینه‌ای برای سامانیابی رفتار سیاسی و سامانیابی رفتار اجتماعی میانجامه. خیلی متشکر از اینکه سر شما رو در دارم.